destem yar
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برام میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اكبر سبحان الله
سبحان الله سبحان الله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عزیزان شنونده رادیو معارف، سلام بر شما. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما هستیم. امیدواریم بتونیم برنامه‌ای خوب تقدیم محضر شما بکنیم. مانند برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که چه مورد رضای خداست بر زبان ما و شما و قلم دوستان شنونده و زبان دوستان شنونده جاری بشه که در مجموع برنامه ما مورد توجه و عنایت خاص خداوند متعال قرار بگیره و ثواب و پاداش فراوانی هم بر این بخش از عمر ما مترتب باشه.
انشاءالله. بسیار ممنون جناب استاد. پیش از ورود به مباحث برنامه را معطر می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب استاد، در برنامه‌های گذشته و در بحث نقش ائمه شیعه در حفظ و توسعه اسلام ناب و شیعه به مباحثی درباره امام کاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادی علیهم السلام پرداختند و با تاکید بر نقش ائمه در هر دوره درباره امام هادی علیه السلام تاکید بر این که از جمله نقش‌های آن حضرت پاسخ به شبهات و آگاه کردن مردم، نظارت بر پایگاه‌های مردمی از طریق نمایندگان و وکلای حضرت و همچنین تربیت شاگردان از جمله نقش‌های امام هادی علیه السلام. با ادامه این بحث در خدمت جناب استاد هستیم.
بله، مثل به دوران امامت امام مسیح علیه السلام که دوران کوتاهی است از سال 254 تا 260 که دیگه دوران حضور امامان هم در بین مردم با شهادت امام مسیح علیه السلام تموم میشه. حکام جور در دوران امامت امام رضا علیه السلام پی به عظمت، وسعت، عمق و قدرت امامت بردن، یعنی بیشتر پی بردن. قبلا میدونستن متا چون منصور دوانیق هم دستور داده بود که جانشین امام صادق به شهادت برسه که بس امامت برای همیشه تمام بشه، ولی در این دوره کاملا متوجه شدن که چه عظمتی این امامت و پیشوایی پیروان اهل بیت برای مردم داره. به همین دلیل بود که بعد از شهادت امام رضا علیه السلام موضع بسیار تندتر در قبال امامت اتخاذ کردن. ببینیم که امام جواد رو در 25 سالگی به شهادت رسوندن، امام هادی رو هم در 42 سالگی به شهادت رسوندن و امام هادی رو آوردن در سامره، اونجا تحت حفظ قرار دادن و تحت حس قرار دادن در واقع در یک پادگان نظامی. به همین دلیل خلاصه اینها موضعشون نسبت به امامت روز به روز سخت‌تر میشد و سختگیری و شدتشون بیشتر میشد. خب با این موضع باید امام هم رفتار متناسبی با چنین موضعی میداشت. به همین دلیل این سه امام که هر سه هم به ابن رضا معروفن، سه امام بعد از امام رضا که همشون بهشون ابن رضا گفته میشه، موضعی عملی و حادتر در مقابل هیئت حاکمه اتخاذ کردن که این موضع باعث برخورد بیشتر میشه. از طرفی خب شورش های مسلحانه بعد از اون خط شکنی امام حسین علیه السلام و باز کردن راه توسط انقلابگران علوی ادامه داشت و این جبهه همیشه باز بود، فقط نیاز به نظارت داشت و نیاز به هدایت داشت که ائمه علیهم السلام هم غیر مستقیم هدایت میکردن و نظارت میکردن. و انقلاب فرهنگی هم که بعد از حرکت صادقین علیهم السلام و توسط هزاران شاگرد که در کل جهان اسلام پراکنده شده بودن شروع شده بود و ادامه داشت، فقط بعد ارشاد میشد و رفع مشکل میشد و مشکلاتشون حل میشد و اگر جایی به بنبست میرسید بعد بنبستش برطرف میشد. آنچه که باقی میموند این وسط ارائه یک الگوی عملی و پیاده کردن مباحث نظری بود که توسط ائمه قبلی علیهم السلام مطرح شده بود و تشکیلات بخشی و انسجام دادن به پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام. البته هر کدام از سه امام قبلی بر حسب مقتضیات و شرایط زمان خودشون مواضع دیگری هم در جهت حفظ اسلام داشتن. بنابراین طور کلی اقدامات امام عسکری علیه السلام در جهت حفظ و نشر مکتب ادامه اقدامات پدرش، پدر بزرگوارشون امام هادی بود. او هم مانند پدرش در پایتخت عباسیان که سامر بود زندگی میکرد و تمام رنجها و حبسها و گرفتاری هایی که برای امام هادی پیش اومده بود رو هم در اون دوره امام عسکری احساس کرده بود، هم در مدت کوتاه امامت خودش هم عمدتا در حبس امام هادی به سر می برد. شاید قبل از شهادتشون مثلا چند ماه قبل از شهادتشون زندان بودن، وقتی که آزاد شدن چند ماه بعدش هم به شهادت رسیدن. معمولا مردم از معاشرت و ملاقات با حضرت ممنوع بودن، با اینکه دربار خلافت در این عصر با مشکلات فراوانی مواجه بود، در گوشه و کنار مملکت شورش ها و درگیری ها و در داخل خود دربار هم اختلافات خیلی شدید و ترک ها حاکم شده بودن، هر روزی خلیفه رو برمی داشتن خلیفه دیگه می آوردن. این باعث شده بود که از کنم که دستگاه خلافت در یک موضع کاملا ضعف و سستی قرار بگیره، اما امام در مورد توجه خاصشون بود، امام در مرکز توجهات اینا بود. در نامه‌ای که از امام عسکری رسام داریم که منابع معتبر ما نقل کردن، به یکی از یارانش نامه نوشته که اون روزی که من میرم برای امضای دفتر، چون امام هر هفته باید روزهای دوشنبه و پنجشنبه میرفت یک دفتری رو در دربار امضا میکرد، همون که تبعیدی ها انجام میدن، یه چنین شکلی داشته. اون وقتی حاصل حضرت مردم میمدن دو طرف میستادن و کوچه باز میکردن که امام بره و به امام عرض ارادت میکردن. بیشون نوشته که در اون روز شما به من سلام نکن، با دستم اشاره نکن که جانت در خطره. اینقدر فشار و خفقان زیاد بود. حتی اون شورش هم که مورد تایید ائمه نبود، اینها رو هم به حساب امامان می‌گذاشتن. این بود که نظارت بر اعمال امام در رأس برنامه های هیئت حاکمه قرار گرفته بود. و در مورد امام عسکری علیه السلام هم آنچه که دوره رو ویژگی خاصی می‌بخشید این که می‌دونستان بنی عباس بر حسب خبرهایی که خونده بودن و هیئت حاکمه می‌دونستان که در این دوره بناس اون مهدی موعود متولد بشه، و از طرفی معرفی این مهدی موعود و برنامه ریزی و مقدم سازی و ایجاد آمادگی در جهان برای دوران غیبت هم مهم بود. البته ائمه قبلی هم و حتی خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم برای دوران غیبت برنامه ریزی، زمین سازی و مطالب رو بیان فرموده بودن، اما عمده وظیفه و وظیفه مستقیم در این رابطه بر عهده امام عسکری علیه السلام بود. تلاش امام عسکری علیه السلام رو در این باره میشه به شکل زیر خلاصه کرد. اول حفظ حضرت مهدی اجل تعالی فرجه الشریف با مخفی کردن او و از مردم مخفی بشه و به کسی نشان داده نشه، مگر بعضی افراد خواص که دیگه کاملا مورد اعتماد بودن، حضرت امام عسکری علیه السلام فرزندش رو به اونها نشون داد. دوم ایجاد بینش غیبت در مردم با صدور اعلامیه‌ها و بیانیه‌هایی که در اونها صفات مهدی اجل تعالی فرجه الشریف اومده بود و افکار مردم رو، پایگاه‌های شیعی رو در جهت غیبت کاملا توجیه می‌کرد. همچنین بیانیه‌هایی که به توجیه و نقد اون جو حاکم و نقد سیاسی جو حاکم در اونها بهش اشاره می‌شد. و مورد سوم عادت دادن مردم به مسئله غیبت. امام عسکری علیه السلام از تماس با مردم به جز در موارد خاص معمولا پرهیز میکرد. امور از طریق وکلای حضرت و مکاتبه انجام میرسید. همون شبی که امام به شهادت رسید، شب تا صبح حضرت بخش از وقتشون صرف نوشتن نامه میشد. یعنی نامهایش مینوشتن به اقصی نقاط بلاد اسلامی. و اگر گاهی ناچار بودن که بخوان با مردم صحبت کنن، معمولا از پشت پرده با بعضی سخن میگفتن. این مطلب به گونه کمرنگتر و ساده تر از زمان امام هادی هم شروع شده بود که امام هادی هم این کار رو میکرد. به این ترتیب مردم کم کم از طریق نامه و توسط وکلای امام با امام در تماس بودن و کم کم عادت کردن به این که برای هر کار کوچیکی به امام مراجعه نکنن. البته سرانجام هم امام با دسیسه معتمد خلیفه عباسی مسموم شد و به شهادت رسید و این دوره هم با شهادت امام عسکری علیه السلام تموم شد.
بسیار ممنون جناب استاد. بنابراین استاد، به بحث نقش امام حسن عسکری علیه السلام در حفظ و توسعه اسلام نو پرداختن که انشالله در برنامه آینده از ادامه مباحث استاد استفاده خواهیم کرد. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید.
سلام علی طه و یاسین، سلام علی طه و یاسین، سلام علی خیر النبی، سلام علی، سلام علی خیر النبی.
اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف و راه‌های ارتباطی این برنامه 329-10-551-552 با پیش‌شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 3553. اولین تلفن آماده استش، با هم دیگه میشنویم.
چرا خداوند متعال عدالت رو به حق بندگانش به درستی رعایت نکرده؟ چون بعضی مثلا زیبایی کامل میده، هوش فراوان میده، ثروت میده که بعضی تا آخر عمر در ناز و نعمت به سر میبرن و هیچ مشکلی در دنیا ندارن. خاصن اگه در دنیا این خداوند این لطفا در حقشون کرده، شاید ممکن باشه در آخرت هم همین عدالت رو به حق بندگان دیگه انجام بده. مگه بنده هم از نظر خداوند یکسان نیستن؟
بسیار ممنون از شما شنونده عزیز. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
اینکه خدا یکی رو زشت خلق کرده که زیبا، اینجوری نیست. خداوند متعال افراد تک تک خلق کرده باشه، یکی بگه تو زیبا باش، اون زیبا باشه، یکی بگه نه تو زشت باش، اون هم زشت باشه. یا اینکه خداوند وقتی انسان‌ها رو خلق می‌کرد، مثلا فرض کنید که کم داشت، بعضیا رو نقص خلقت براشون گذاشت، بعضیا رو مثلا نقص زیبایی براشون گذاشت، گفت حالا چون مواد اولیه کمه، حالا این اگر زیبا هم نبود مثلا این زشت باشه. نه. یا این مثلا فرسون هوشش کم باشه. چرا؟ چون ما هوش کم داریم مثلا بخوایم بهشون بدیم. دیدید که این ماشین ها که تولید میشه بعضی از اون چیزها رو ندارن، بعضی از قطعات رو ندارن، میگن که اون موقع نداشتیم دیگه، نذاشتیم روش. اینجوری تصور شده که خداوند متعال اینجوریست. نه، خدا اینجوری نیست. خداوند کل عالم رو با یک اراده خلق کرده، کل این نظام احسنه. و اینجوری هم نیست که خداوند تک تک افراد رو بخواد این شکل. اینا معلول علل و اسباب خاص خودشه. اون زیبایی معلول علل و اسبابیست، از جمله علل و عوامل ژنتیکی. خب اون پدر مادرش زیبا بودن، اونم زیبا شده. اون نمیدونم، یا عوامل دیگه، فلان در روایت داریم فلان میوه رو بخورید که بچه‌تون زیبا میشه مثلا.
بله.
خب اونا بعضی هم مراعات کردند و اون غذا، اون میوه. بعضی هم مراعات نکردن، باعث مثلا زشتی شده. هوش هم همینطور. خب خیلی چیزا ما داریم در روایات که چه چیزهایی باعث تقویت هوش و حافظه میشه. مثلا فرض فرمایید که مسواک زدن، روزه گرفتن، خدمت شما عرض کنم که چیزی از این قبیل. خب اینا، این علل و عوامل تو یک نفر بیشتره، هوشش بیشتر شده. یک نفر کمتره، هوشش کمتر شده. یا عوامل محیطی، عوامل تربیتی، عوامل خانوادگی و ده عوامل دیگه. به هر حال این هوش و زیبایی و ثروت و چند تا نقطه معلول علل و اسبابی است که تو کل نظام آفرینش وجود داره.
بله.
هرگاه علت اومد، معلول میاد. این نظام تکوینیه. اینجوری نیست که خداوند متعال قرارداد کرده باشه یک نفر، ما قرارداد کردیم زیبا باشه، یک نفر قرارداد کردیم که زشت باشه، یک نفر قرارداد کردیم که ثروتمند باشه، یک نفر هم قرارداد کردیم که فقیر باشه. نه، اگر مردم به دستور خدا عمل می کردن، به دستورات تشریعی خدا عمل می کردن، فقیری در جامعه وجود نمی داشت.
بله.
بیمار و ناقص الخلقه در جامعه وجود
نمی داشت.
نقصی در مردم وجود نمی داشت. این نقص و عیب ها برمی گرده به سوء اختیار انسان ها و سوء اراده انسان ها، چه خودشون چه دیگران. آمریکا میاد مثلا فرض کنید که هیروشیما رو بمباران میکنه، ده ها سال بعد هنوز افرادی هست اونجا ناقص الخلقه به دنیا میان. اینو که خدا نخواسته بود، ولی کسانی که این کارو کردن رو کیفر میده خداوند، اونم کیفر سخت. این یک مطلب که خلاصش این شد که نه اینجور که شما فکر کردید نیست، خداوند بخواد انسان ها رو تک تک با همه جزئیاتش با اراده تشریعی خاص خلق کرده باشه، بعد تو این خلق تبعیض قائل شده باشه. یه نفر بگه چون پسر خاله من هست زیبا خلقش میکنم، اون چون مثلا فرض کن که غریبه زیبا خلقش نمی. نه، اینجوری نیست. خداوند همه عالم رو با یک اراده با یک نظام خلق کرده، منتها علل و اسباب و اینها جای خودشون اثر خودشون رو خواهند داشت. مطلب دوم این که ما چرا فقط زندگی رو در دنیا میبینیم؟ این که چون گفتم در آخرت هم همینجوری، نه اینجوری نیست، کاملا برعکس. که گفتید کسانی که اینجا مثلا مشکل فقر و بیماری و چیز از این قبیل دارن در آخرت هم همینطوره، نه دقیقا برعکسه. در آخرت اینها عوض دریافت خواهند کرد، آنچنان عوضی که جبران همه این رنج و دردها بشه. بس اینم که شما قضاوت کردید درباره اینکه در آخرت هم خداوند متعال ممکنه که اینها رو به همین شکل دچار درد و رنج بکنه، این درست نیست، بلکه درست عکسشه. و از همینجا خواهش کنم که ما باید سرجم حساب کنیم، ما باید عدالت رو و اون تحقق حکمت خدا رو در کل نظام آفرینش حساب کنیم، نه فقط در دنیا، چون دنیا قدرت و ظرفیت و استعداد تحقق عدالت و حکمت خدا رو نداره.
بله.
نمیشه در دنیا عدالت اجرا کرد. خود طبع دنیا طوری است که این ظرفیت رو نداره. شما میخواد تو یک ظرف یک لیتری 20 لیتر شیر بریزید، نمیشه.
بله.
این ظرف یک لیتر بیشتر گنجایشش نیست. دنیا محدوده، دنیا ظرفیت تحقق اون حکمت بی‌نظیر خداوند متعال و اون عدالت تام خداوند متعال رو نداره. ولی آخرت چرا؟ آخرت اون ظرفیت رو داره و اونجا عدالت کاملا محقق خواهد شد. نکته بعد این که اگر ما هدف آفرینش رو درست در نظر بگیریم، ما برای چی خلق شدیم؟ برای چی اومدیم دنیا؟ اگه اومدیم تو دنیا که مثلا فرض بفرمایید حالا چند سبایی خوش بخوریم، خوش بخوابیم، خوش شهوترانی بکنیم، خب هوایشونه. این اومدن دنیا یه عده خوش میخورن یه عده ناخوش. اگر دستم رسد بر چرخ گردون از او پرسم که این چون است و آنچون، یکی را میدهی صد ناز و نعمت، یکی را نان جو آغشته در خون. خب بله، اگر ما بودیم دنیا حرفیشون درست بود. اما یه فرض کنیم که هدف از دنیا این نیست که بخوریم و بخوابیم. توی این مدرسه نیامدیم که خوش بخوریم خوش بخوابیم، اومدیم اینجا کمالات رو کسب کنیم. حالا اون کسی که خوش خورده و خوش خوابیده کمال بیشتری هم کسب کرده، غالبا خیر. غالبا کسانی تو این مدرسه نمره بهتری میگیرن که
سختی کشیدن،
برخورداری کمتر داشتن. ناز پرورد تنعم نبرد راه به عشق، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. اگر نه این کسان بخواد اینجا بله گرفتاری هست، چون داره گرفت، سراسر گرفتاری است. یاران حق همیشه ولیت کشیدن، هم بیشتر عنایت و هم بیشتر انا رنج و درد و زحمت این چیز هست. بله، اینو قبول داریم که در دنیا خوبان درد و رنجشون بیشتر هست و خوبم هست، با این درد و رنج ها ساخته میشن، به کمال میرسن. اگه اینجوری نگاه کردیم، اون وقتی که قبطه نمیخوریم به حال کسانی که غرق در تنعمات مادی هستن. میگیم از کنم که وای بیچارا چقدر گرفتارن، دلمون به حالشون میسوزه. وقتی میبینیم کسی غرق در تنعمات مادیست، غرق در لذات مادیست، دلون به حالش میسوزه. این بیچاره چقدر گرفتاره. اینم یک نکته. نکته آخر که عرض میکنم اینه که ما چرا زیبایی رو فقط در زیبایی حسی محدودش کردیم که بگیم اون زشت است اون زیبا. نه، زیبایی حقیقی مراتب بالاتر از این داره. چرا ما سیرت زیبا رو نمیبینیم، فقط صورت زیبا رو میبینیم؟ صورت زیبای ظاهر هیچ نیست. ای برادر سیرت زیبا بیار، اون سیرت زیبا دائمی است. صورت زیبا با یه تب دگرگون میشه، با پیری عوض میشه. یه مدت محدودی اون صورتی که صورت زیبا، زیبایی موقت، اونم زیبایی حسیه. عقل انسان از اون صورت لذت نمیبره، قلب انسان از اون صورت لذت نمیبره، روح و نفس انسان از اون صورت لذت نمیبره، فقط چشم انسان زیبایی رو میبینه. اما اون زیباییش عقل انسان لذت میبره. زیبایی شعر حافظ و سعدی زیبایی است که عقل انسان لذت میبره، زیبایی منطق، استدلال، برهان و علم. علم زیباست، اما کی از این زیبایی لذت میبره؟ عقل انسان، فطرت انسان از زیبایی علم لذت. این زیبایی ها زیبایی اصلی است. بله، انسان فطرتاً زیبایی رو دوست داره. یکی از اصیل ترین تمایلات فطری انسان زیبایی دوستیه. اما کدام زیبایی مهمتره؟ زیبایی حسی؟ نه، زیبایی معنوی، زیبایی های بالاتر. چه بسا کسی صورتش زیبا نباشه اما سیرتش زیبا باشه. عقلش، اون عقل زیباست که همه نقایص جسمی و حرکتی و ثروت همه رو جبران میکنه. لقمان حکیم نه از کنم که صورت زیبایی داشت، نه ثروتی داشت، اما حکمتش و عقلانیتش همه چی رو جبران کرده. اون وقت شده ضرب المثل تو همه تاریخ، و قرآن هم یه سوره اختصاص داده به
لقمان.
این مهمه که انسان عقلش زیبا باشه، سیرتش زیبا باشه، اخلاقش زیبا باشه، باطنش زیبا باشه. حالا صورت زیبا بود بود نبود هم
نبود. استاد درباره نکته زیبایی فرمودید، همین زیبایی در واقع ظاهری هم نسبی هستش، یعنی هر چقدر بخوان افراد مقایسه کنن، چون خیلی از این سوالات و خیلی از این اعتراضات که در فکر خیلی از ماها شکل میگیره به خاطر همین مقایسه هستش. حالا در ثروت مثلا مقایسه میکنیم خودمون رو، در زیبایی مقایسه میکنیم، و چه بسا همون کسی که ما خودمون رو با او داریم مقایسه میکنیم از لحاظ زیبایی هم خودش قطعا پایین تر از یه کسی دیگه هستش. این نسبی بودن به نظر میرسه که یه جایی تموم نمیشه و دائما ادامه.
البته بعضی هستن که خب هر سلیقه درصد کمی، هر کس نگاه میکنه میگه این زیباست. بعضی هم هستن که هر کس با هر سلیقه میگه این زشته. دیگه هیچ نسبیتی غالبا همونجور شما فرمودید، یعنی مثلا بالای 90 درصد هم در ثروت و دارایی، هم در سلامت و بیماری، هم در زشتی و زیبایی، بیش از 90 درصد هم نسبی هن. مثلا فرض کن کسی که میگه فلانی فقیره، چرا فقیره؟ چون خونه ملکی نداره. نسبت به اون کسی که پول نداره که خونه اجاره کنه چیه؟ اون ثروتمنده دیگه، چون پول داره خونه اجاره کرده. وقت نسبت به کسی که مثلا فرض کن خونه داره، اون میشه فقیر. حالا اون کسی که خونه داره نسبت به کسی که چند تا خونه داره میشه چی؟ فقیر. همینطور این درصدیش، درصد بالایش نسبی، اما به یه جایی که میرسیم که دیگه همه سلیقه ها میگن که این،
و عمده این استش که شخص واقعا در درون خودش یه عزت نفسی، حالا یه باوری به وجود بیاره که این مشکل براش به وجود نیاد، و این حس خلاصه خود کمبینی متاسفانه در یه افرادی در جامعه هستش که، و این باعث میشه حالا دست به کارهایی بزنن که چه بسا خودشون رو واقعا به سختی هم میندازن در این زمینه برای به دست آوردن یه زیبایی بیشتر.
ما دو تا نکته اینجا معمولا میگیم. یک این که چرا شما فقط کمال رو در ثروت میبینید، در زیبایی میبینید، در قدرت ظاهری و مادی میبینید. این یک.
بله.
خب تو معنویات هم وارد بشید، اونا قدرت، اونا کماله. و دو، اگر میخواید شما مقایسه کنید، با بالادست خودتون مقایسه نکنید، با پایین دست خودتون نگاه کنید. اگر شما بخواید به بالادست نگاه کنید، همیشه فقیرید.
بله.
و همیشه ناراضید. یه همه دنیا رو هم به شما بدن بازم ناراضید. اما اگه به پایین دست نگاه کنید، همیشه راضید و همیشه قانع هستید. آن شنید دستی که در اقصای غور بار سالار بیفتاد است، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند
یا
خاک و گور. اگه انسان چشم تنگ شد و قانع نبود، هیچ، همیشه فقیره. اما اگه از اون طرف قناعت داشت و به زیر دست پایین دست خودش نگاه کرد، همیشه راضی و همیشه برخوردار حساب میشه.
بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. این برنامه و برنامه‌های گذشته پرسمان اعتقادی را شما عزیزان میتونید به نشانی ما در سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir بشنوید و دنبال کنید. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف. شنونده عزیز به شماره 0910-9034 سوال کردن که سلام، آیا خداوند تمام گناهان را اگر توبه کنی میبخشه؟ مثلا اگر کسی حسادت کنه و حسادتش باعث بشه ضرر جانی یا مرگ یا ضرر روحی و جسمی به کسی دیگه برسونه، آیا همچین گناهانی بخشیدنی هن و اگر توبه کنی بخشیده میشه؟ نخنده شما هستیم جامسان.
دوستان به توجه داشت باشن که دو مطلب باید از هم تفکیک بشن. یه وقت بحث گناه هست و کیفر گناه، یه وقت بحث حق هست و اون تبعات حق. حالا چه حق الناس باشه چه حق الله باشه اینا فرق نمی کنه، حقه. این دوتا رو ما باید از هم حسابشون رو جدا بکنیم.
بله.
مثلا کسی که دزدی کرده، این در واقع دوتا اثر داره، این دزدی دوتا تالی فاصل داره، دوتا پیامد داره. یک، حق مردم رو ضایع کرده، مال مردم رو از بین برده و تملک کرده، و دو، خدا رو نافرمانی کرده. این دومیش میگن گناه.
بله.
که نافرمانی خدا رو کرده بهش میگن چی؟ گناه. اون که مال مردم رو تصاحب کرده اون میشه حق. توبه گناه رو پاک میکنه، حق رو از بین نمیبره. حالا چه حق الله باشه حق الناس. کسی که نماز نخونده، این نماز نخوندنش در واقع از دو حس باید مورد توجه واقع بشه. یک، خدا گفته اقیم الصلاه، این گفته باشه، خدا گفته من نمیخوام، حرف خدا گوش نمیکنم. نافرمانی خدا رو کرده و این نافرمانی او رو برده تو مرز کفر، یعنی برده تو مرز کفر. این ترک متعمدن نماز انسان به مرز کفر میرسونه. این یک که میشه من گناه، و دو، حق خدا رو زیر پا گذاشته، حق الله رو انجام نداده. حالا یه توبه کرد دیگه تو مرز کفر نیست، دیگه نافرمانی خدا رو نکرده، اما اون نمازی که نخونده به گردنش هست، مثل میمونه که صبح خواب مونده نمازش قضا شده، این گناه نکرده، نافرمانی خدا رو نکرده، اما نماز قضا به گردنش هست. نماز صبح باید چیکار کنه؟
قضا.
اینجا این دوتا به هم قاطی شده. بله، حسد اگر بخواد به منصه ظهور برسه، یعنی پیامد عملی داشته باشه، به خاطر حسد رفته غیبت کرده، به خاطر حسد مثلا رفته کسی رو سحر کرده، مثلا اگر عملی از حسد منشعب بشه این گناهه، چنانچه خود حسد هم گناه قلبیه، رذیله اخلاقیه. خب حالا این توبه کرد، اون گناهش پاک میشه. گناهی که مثلا فرض کنید که سحر کرده یا رفته غیبت کرده، اون گناه پاک میشه، اما حقش که پاک نشده، که ضرر مالی این شخص زده به خاطر حسادت، گفت حالا که اون ماشین داره من ندارم، پس رو ماشینش خط میکشم. حالا توبه کرده گناهش پاک شد، اما اون ضرری که اون شخص زده چیه؟
هنوز هستش،
اونو باید بره جبران بکنه، اون حق برطرف نمیشه.
مثلا نمیتونیم بگیم توبه اون به حسب خودشه، یعنی این که
بله اینو شو، اون یک گناه مستنفه، یک گناه جدید. اگر اون حق رو ادا نکرد به خاطر زیر پا گذاشتن اون حق، مرتکب نافرمانی دیگه شده، چون خدا گفته حق مردم رو ادا کن و این ادا نمیکنه. مثلا اون گناه با این گناه خیلی فرق میکنه.
بله.
اون گناه مثل اون کسی از کسی وام گرفته، وام گرفتن گناه نداره، اما پرداخت نکردنش چیه؟ گناه داره. این میشه گناه مستعنف. بله، از اون حیث هم اگر انجام نداد اون حق رو، چون حق رو زیر پا گذاشته و باز به حرف خدا گوش نکرده، از اون حیث یه گناه جدید میشه، خود اون هم باز نیاز به توبه داره. منتها قبح این که انسان نماز قضاش رو انجام نده با این که نماز عمدن ترک کنه، از زمین تا آسمون فرق میکنه.
بله.
اون گناه با توبه پاک شد، اما این اگر این حق رو ادا نکرد، یه گناه مستنف و جدیدیست که این گناه به عظمت اون گناه قبلی نیست. پس این دو تا بعد از هم جدا کرد. در این صورت او با هر گناهی با توبه پاک میشه، هر گناهی توبه، آنچه قبل از خودش بوده از گناه همه رو پاک میکنه. پیامبر فرمودن از توبه تو تجب و ما قبله، توبه قبل از خودش رو کلن از بین میبره. یا فرمودن که از تایب و من از زم کمن لا زم بله، کسی که از گناه توبه کرده من کسی اصلا گناه نکرده. واقعا میرون اسلام فرمودن از توبه تو تطهر القلوب و تغسل الذنوب، توبه دلها رو پاک میکنه، گناهان رو میشه از بین میبره. با توبه گناهی باقی نمیمانند، اما اون حق باقی میمونه.